بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 82. فلسفه ختم نبوت. طبق معارف قرآنی و شیعی می دانیم که کمال نبوت همان امامت است. همان گونه که ابراهیم علیه السلام در کمال نبوتش پس از ذبح اسماعیل به امامت رسید. از میان هزاران نبی فقط انگشت شماری به امامت رسیدند. امامت در یک کلام به معنای وحی وجودی و رابطه بی‌واسطه با خداوند است از طریق دل خیشتن. به همین دلیل امامان ما جملگی مدعی بودند که بارانداز رسالت همه انبیای الهی هستند و به همین دلیل علی علیه السلام خود را قرآن ناطق یا زنده می‌خواند و کلامش و نیز افعالش تماماً از خداوند بود. این همان توصیف عباد الله مخلصین در قرآن است و به معنای حضور خدا در وجود انسان کامل است و لذا علی علیه السلام سینه خود را عرش خدا و تن خود را کرسی او می نامید. در واقع وجودش بیت الله بود و این امامت به معنای کمال و ختم نبوت است، زیرا نبوت همانطور که در لغت به معنای خبر آوردن است، امامت به معنای تحقق این خبر می باشد. آن خبر خدا بود و این اثر و حضور اوست و لذا دیگر نیازی به خبر آوری نیست. پس این بدان معنا نیست که دیگر هیچ نبی و رسولی نخواهد آمد، بلکه به این معناست که هیچ نبی و رسولی از نبوت محمدی فراتر نخواهد رفت و نبوت محمدی و شریعت و معارف او به مثابه بارانداز همه نبوت هاست. به همین دلیل حرام و حلال دین او تا قیامت برقرارند. معنای دیگر ختم همانا مهر و نشان است و از این لحاظ بدان معناست که هر نبوت و رسالتی بر حق پس از ایشان بایستی دارای همین مهر و نشان باشد و تصدیق کننده همان احکام و معارف. یعنی هیچ نبوت و مذهبی برحق پس از ایشان نمیتواند ملقا کننده اصول و احکامی واجب از اسلام محمدی باشد و محکمات قرآنی تا قیامت برقرارند و فقط متشابهات بر حسب دورانها تغییر میکند. یعنی همه مذاهب و رسالت‌های حقه پس از ایشان فقط احیا کننده و تصدیق کننده این دین هستند که در غایت به امامت می‌رسند که مکتب عرفان عملی است. در طول تاریخ اسلام شاهد ظهور مردان بزرگی بوده ایم که صاحب الهامات و کرامات عظیم بودند که به مثابه ظهور درجاتی از نبوت و امامت است که بدون ظهور این مردان خدا، دین خدا و معارف الهی به فراموشی مبتلا می شد. رسول اکرم صلی الله نیز می فرماید در آخر الزمان مؤمنان امت من در نزد خدا مقامی برتر از انبیای پیشین دارند و زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و این همان جریان ولایت وجودی و امامت به مثابه ختم نبوت جبرائیلی است. گویی اینک جبرئیل در وجود مخلصان با آنان سخن می گوید. بنابراین نبوت هرگز به پایان نرسیده و بلکه باطنی شده است و اتفاقا عمومی و جهان شمول گردیده است و این معنای کمال نعمت خداوند در دین محمد است. در زندگی بسیاری از علما و عرفای اسلامی شواهدی گزارش شده که دال بر حضور ملائک و وحی به اشکال متفاوت است و نیز گزارش هایی که دال بر انواع و درجاتی از معراج است و این از برکت جهانی دین محمد است. پس واضح است هر کسی که مدعی نبوت و رسالتی الهی باشد که اصول و محکمات دین محمد را خدشه‌دار سازد بدون تردید کذاب است و رسوا خواهد شد. مثل بسیاری از داعیان نبوت‌های استعماری در سده‌های اخیر در جهان اسلام. نژاد زدائی از خیشتن، امر به معروف و نهی از منکر. بارها نشان داده ایم که نژاد پرستی ذات کفر بشر در قلمرو به صفات و کردار است، ولی نژاد زدائی برای یک انسان با ایمان و معرفت فقط در عرصه امر به معروف و نهی از منکر به عزیزان و سایر افراد فامیل رخ می دهد. فرد در این عرصه است که نژاد پرستی و خودپرستی نفس خود را از بطن نژادش ریشه کن می کند. این همان ظلم زدائی از نفس خیش در نژاد است. این ظلم زدائی نهایتاً کل جامعه را در بر می گیرد، چرا که بنی آدم از یک پدر و مادر و نژاد واحدند. این به معنای تاریخ زدائی از خیشتن است، چرا که آنچه مانع حضور و هوشیاری انسان در اکنونیت زندگی است و مانع ارتباطش با گوهره حیات و هستی خودش می باشد، همان تاریخیت نفس است که عرصه غفلت و اغفال عظیم است که قلمرو به انفعال و مردخواری می باشد. نژاد زدائی از خیشتن که جز از طریق امر به معروف و نهی از منکری صادقانه و با محبت ممکن نیست، تنها راه بازگشت به خیشتن خیش و هویت ذاتی و دین فطری و خدای وجودی و ایمان قلبی است. خانواده و نژاد هر کسی باطلاق گندیدگی اوست. این باطلاق در صورتی تبدیل به برکه یا دریاچه ای زلال می شود که امر به معروف و نهی از منکر لحظه ای متوقف نشود و این جهاد اکبر به معنای تزکیه نفس است. بدون تردید این امر و نهی فقط می تواند به قوت توبه و انابه و اصلاح بلا وقفه اعمال خیش ممکن شود، وگر نه توف سرباراست. آدمی سایرین را آینه ی نفس خود می سازد و با این امر و نهی مهربانانه مستمرن به خودش می آید و خود را توبیخ می کند و دیگران را مراقب و شاهد بر خود می کند. دین و عرفانی که بر اساس امر و نهی دینی و صادقانه و با مهر و دلسوزی نباشد، نه دین است نه عرفان، بلکه دکان دین و عرفان است و عرصه نفاق می گردد. این امر و نهی بایستی شامل والدین و فرزندان و بالا دست و زیر دست تو امان باشد و نه فقط مشمول زیر دستان و ضعیفان گردد. این سلطه‌گری و ستم است، نه امر و نهی دینی. کسی که دیگران را امر و نهی دینی نمی کند، در واقع مطلقاً میل ندارد کسی هم به او نصیحت و انتقادی کند، چون این کسی به ظاهر فقط چاپلوسی می کند و در خفا فحاشی و تهمت می پراکند، چون این کسی در رابطه با فامیلش منافق و رسوا می شود. کسی که انتقادش را علناً می گوید در خفا بدگویی نمی کند. آنچه که مانع غیبت به عنوان یکی از گناهان بزرگ و رایج روزمره بشر می شود، همین امر و نهی دینی برای رضای خدا و اصلاح خیشتن است. کل راه دین و معرفت و رشد و اخلاص همانا پاک شدن از وراثت‌ها و جبرها و شرایط بیرونی و رسیدن به هسته مرکزی حیات و هستی خیشتن است. دین و معرفت هر کسی فقط در قلمرو به روابطش با عزیزان و نژادش تعیین و تکلیف می شود. کل امتحان دین و معرفت هم در همین رابطه است، مثل ماجرای حضرت ابراهیم که بانی ایمان بشر است. آن که به عزیزانش امر و نهی دینی می کند، در واقع دل خودش را تحت امر قرار می دهد و دلش را دینی و عرفانی می کند و دینش از وضع آریه‌ای خارج شده و خودی می گردد. خدای مدرن، خدای سنتی. به نظر می رسد عصر مدرنیسم که عرصه ظهور تکنولوژی ها و لذا رشد فزاینده تولیدات صنعتی و کشاورزی و رفاه روزافزون و تأمین فزاینده معیشت و فراهم آمدن سازمان های رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه ها و بازنشستگی ها که جملگی بشر مدرن را از خداوند به عنوان رزاق، بی‌نیاز و بیگانه ساخته است و این امر مهمترین علت نزول باورهای مذهبی و رشد کفر آشکار در عصر جدید است، زیرا مهمترین موضوع و نیازی که بشر را به سوی خدا می‌کشانید و خدا را می‌خواند و می‌پرستید نیازهای مادی و معیشتی بود. یعنی بشر در طول تاریخ اساساً خدای رزاق را می‌پرستیده است و اینک آن پرستش قدیمی متوجه حکومت‌ها و تکنولوژی‌ها و بیمه‌ها و سازمان‌های تأمین اجتماعی شده است و لذا خدای رزاق را منتفی و بی‌خاصیت کرده و از گردونه مذهب و تاریخ بیرون انداخته است و لذا خدای مدرن بشر بانک ها و بیمه ها و دولت ها هستند و این مهمترین دلیل ظهور کفر مدرن است که محور تناقض بین سنت و مدرنیته می باشد. علی علیه السلام می فرماید که پرستش خداوند از طریق صفاتش همان شرک است. قرآن هم شرک را معصیت بر خدا و دلیل ابطال اعمال می داند و مشرکان را هم نجس خوانده است. در واقع پرستش خدای رزاق و مهربان و بخشنده پرستش هوای نفس است، نه خداوند واحد و خالق. این پرستش نیازهای خیشتن است. پس باید گفت که مدرنیسم و تکنولوژی و دموکراسی موجب از بین رفتن مذهب شرک و نفاق گردیده و لذا کفر پنهان عصر سنت را عریان ساخته است، زیرا بشر مدرن دیگر نیازی ندارد تا برای رزق آتیه خودش دست به دامان خدا شود، زیرا حقوق بازنشستگی و بچه ها و دولت ها و سازمان های مربوطه جای چنین خدایی را گرفتند. پس در واقع دیگر نمیتوان خداوند را مشرکانه پرستید و خود را به جای خدا قرار داد. یعنی زین پس جز پرستش خالصانه خدا ممکن نیست، یعنی پرستش خدا برای اینکه او لایق پرستش است، پرستش خودش و نه مخلوقش. و این گونه است که امروزه اکثریت مردم علناً کافرند و ادعی بس اندک و انگشت شمار هم دارای دین خالص و برحق هستند. این تنها خیر معنوی و دینی مدرنیسم و تکنولوژی و دموکراسی و سوسیالیسم است که خود به خود پدید آمده است. فقط خدای مدرن میتواند خدای واقعی باشد و دین مدرن میتواند دین خالصانه و مؤمنانه باشد، هرچند که بسیار کمیاب است. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر. یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. قرآن کریم. این یاری انسان به خدا همان امر به معروف و نهی از منکر است. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به مؤمنان در دین محول شده است و نیز این امر در رأس رسالت انبیای الهی و اولیای خدا قرار داشته است، همانطور که این حقیقت را در جای جای قرآن و نیز در سخن مشهور امام حسین علیه السلام در عاشورا می شنویم. این امر نیز همچون نماز و حجاب امری مختص مؤمنان است و نه صرفاً مسلمین موروثی و ادعایی و سیاسی. وقتی از مؤمن سخن میگوییم، از انسان با تقوایی سخن میگوییم که در وجود خیش و در حیات عینی خیش دارای حجت است و به واسطه این حجت باطنی و ظاهری کلامش مؤثر میافتد، وگرنه توف سربالاست و جز رسوایی نمی آورد. از این امر که بگذاریم، به هر حال ایمان نوری است که جز خدا و اولیای او آن را تشخیص نمی دهند، ولی آنچه که برای ما اهمیت دارد و مد نظر این مقاله است، قدرت و شهامت و ایثاری است که در جوهر امر به معروف و نهی از منکر حضور دارد. آن که امر به معروف و نهی از منکر می کند، اگر از این بابت دارای شغل و وظیفه قانونی نباشد، یک پهلوان راستین است که با این کارش خودش را مورد نقد و بررسی و حتی خصومت دیگران قرار می دهد و نیز خودش را پیشا پیش زیر عینک مردمان می نهد و لذا به طور توفیق اجباری وادار به تقوا می گردد. این یک بیمه دینی و اخلاقی است و شهامت انتقاد پذیری عظیمی می طلبد. اگر مؤمنان امر شده اند تا مردم را به معروف دعوت کنند و از منکرات نهی نمایند، خودشان بیشتر از مردمان نیازمند این امرند تا به بلوغ معرفتی برسند. انسان به میزانی که احکام و نشانه های الهی را به دیگران میرساند، خود نیز به آن رسیده و یقین مییابد و پالایش میشود. وگرنه خداوند برای هدایت مردم حتی نیازی به انبیای خود نداشته است. همانطور که در قرآن میخوانیم، موسی علیه السلام آنگاه که به کمال ابلاغ دین رسید، از طرف خداوند دارای حکمت و فرقان شد. حالان که در پایان رسالت او جز یکی دو نفر مابقی به کفر گراییدند و گوساله پرست شدند و آن دو نفر هم از همان آغاز ایمان آورده بودند و نیازی به رسالت موسی علیه السلام نداشتند. پس خود موسی علیه السلام بیش از سایرین محتاج امر به معروف و نهی از منکر مردمان بود. فقط به واسطه این امر است که یک مؤمن به یقین در دین و حکمت الهی می رسد. این بدان معناست که دین و ایمان و معرفت امری کاملا اجتماعی و ارتباطی است و حتی وحی الهی نیز از محصولات این رابطه است. به نظر ما امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شغل از آفتهای دین و جامعه است، زیرا امور عبادی را نمیتوان تبدیل به شغل نمود. به مانند آن است که از بابت نماز خواندن به کسی حقوق بدهند. امر به معروف و نهی از منکر از تردید ناپذیرترین نشانه های ایمان و تقواست و چون این کاری از قتال فی سبیل الله برتر است، زیرا در روزمره زندگی جاری است و فرد عامل را مستمرن مورد سؤال و انتقاد و مؤاخذه قرار می دهد. پس ایثار و عشقی عظیم به خدا و دینش را طلب می کند. آن که از این امر به خاطر مصالح اجتماعی سرباز زند، ایمانش در معرض خطر قرار می گیرد، زیرا زکات ایمانش ادا نشده است. مهم این نیست که این زکات نیاز کسی را برطرف کند یا نه. مهم این است که باید ادا شود، وگر نه نور ایمان خاموش می شود. چه بسا نور ایمان با انکار و فحش و تهمت مخاطبان است که مشتعل و منورتر می شود. می خواهند که نور خدا را با دهانشان خاموش کنند. این امر نیز واضح است که موضوعات عبادی یا فروع دین در قلمرو به امر به معروف و نهی از منکر قرار ندارند، زیرا اموری مربوط به اختیار مؤمنان است، یعنی نمیتوان کسی را امر به نماز خواندن و یا رعایت حجاب مؤمنانه و کامل نمود. امر به معروف و نهی از منکر مشمول واجبات و محرمات مثل حرام خاری، ظلم و زور، زنا، تهمت ناحق، اشاعه فساد، دروغگویی و ارتشاء می شود، یعنی شامل مستحبات و مکروهات و عبادات نمی شود، زیرا در دین خدا اکراه پدید می آورد و مانع رشد می شود. رسالت در دو مرحله، بشارت و تنذیر. رسالت همه مردان حق دو مرحله دارد. اول این که از طریق نگاه به ذات الهی و فطرت رحمانی در وجود مردمان آنان را نیک می‌بینند که این مرحله موجب جذب مردم می‌شود، زیرا همه خودشان را از چشم آن مرد حق پاک و زیبا و خدایگونه می‌یابند و لذا ایمان می‌آورند و از این نگاه به برکات عظیمی می‌رسند و مورد شفاعت قرار می‌گیرند. مرحله دوم رسالت این است که امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به اصلاح اعمال و تزکیه نفس می شوند. در این مرحله است که از آن فوج فوج گرایش مردم به سوی آن مرد حق فقط انگشت شماری باقی می مانند و گاه چه بسا هیچ کس نمی ماند. در این مرحله است که مردان خدا مواجه با امواج اتهامات ناحق و عداوت‌ها از سوی مردم می‌شوند و آزارها می‌بینند و چه بسا شهید می‌شوند. مرحله اول در فرهنگ قرآنی موسوم به بشارت یا مژده و رحمت است و مرحله دوم هم تنذیر یا تقوا و ترس از خدا و مؤاخذه نامیده می شود که فقط انگشت شماری در مرحله دوم می مانند و اینان هدایت شدگان هستند و در مسیر رشد معنوی قرار می گیرند. در واقع در مرحله اول سمت رحمانی و الهی وجود مردم مشاهده و مخاطب قرار می گیرد و در مرحله دوم هم سمت ابلیسی و شر وجود ابلاغ می شود. آن که بچه دوم وجودش را تصدیق نموده و از آن توبه نماید لایق برخورداری از بچه اول می گردد و خدایگونه می گردد. همانطور که در حدیث قدسی خداوند می فرماید از من اطاعت کنید تا مثل من شوید. با اکثر مردمان وارد مرحله دوم نمی شوند و لذا آن نگاه رحمانی و خدایگونه را هم از دست می دهند و لذا رسول را متهم به جادوگری و فریبکاری و شستشوی مغزی می کنند. شناخت خود در دیگران، فلسفه شفاعت. حضرت علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، هرگاه عیبی در کار جهان و جهانیان دیدید توبه کنید که از غفلت شماست، خودتان را از آن عیب پاک کنید تا دیگران هم پاک شوند. این کلام حضرت علی علیه السلام هم از منظر علم اخلاق و معرفت نفس، روانشناسی تربیتی و حتی فلسفه وجود حکمتی بکر و حیرت آور است و در یک کلام بیانگر مطلق مکتب اصالت انسان به معنای واقعی کلمه است که اومانیسم غرب را رسوا می سازد. بدین ترتیب حضرت علی علیه السلام کل جهان و اهلش را آینه خودشناسی و تزکیه نفس و رستگاری و کمال معنوی می داند، به شرط این که به قول معروف آینه بنمود چو نقش تو راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. در واقع حضرت علی علیه السلام کل جهان و مردمان را به مثابه پیر طریقت و امام هدایت می داند و نیز تنها راه نجات مردمان، چرا که طبق کلام مذکور خودشناسی در دیگران و پاک کردن خود از عیبی که در دیگران می بینی موجب پاک شدن دیگران نیز می شود. این همان رسالت انبیا و اولیا و عرفا در تاریخ بوده که معلمان و مربیان و استادان رشد و تربیت بشریت هستند و بشریت هرچه که از تمدن و فرهنگ و معنویت دارد از عمل این بزرگان دارد که بسیار اساسی تر از آثار کلامی آنان است. این امر بیان دیگری از شفاعت است. در واقع انسان اهل معرفت نفس گناهان همه مردمان را به گردن می گیرد و در خود پاک می کند و بدین گونه مردمان شفاعت می شوند و بشریت امکان استمرار بقا در جهان را می یابد. و این است معنای این سخن که اگر اولیای خدا لحظه ای بر روی زمین نباشند، عمر و مهلت بشر در جهان به پایان می رسد. تفاوت گناه و عذاب. در فرهنگ عامه و گاه حتی باور علما، بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشته شدند و این داله بر یک جهل سوء تفاهم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن این است که اصلاً در حیات دنیا عذاب و اجری قائل نیستند و محاسبه و جزا را فقط مختص پس از مرگ و پس از قیامت می دانند. به طور کلی باید گفت که هر آنچه که از انسان جاری می شود و یا بر او واقع می گردد یا نیک است یا بد، و یا عبث، یعنی یا اجر است یا جزاست و یا بیهوده است. اینها جملگی معلول و محصول باطن هر فردی است، یعنی مخلوق امیال و باورها و عواطف و حالات درونی اوست، یعنی از کوزه همان برون ترابد که در اوست. فاعل و عامل از صفات خداست و این بدان معناست که همه اعمال بشری از خداست و بشر در آن شریک نیست، ولی افکار و آرزوها و برنامه‌هایی که در سر دارد از خود انسان است و در قبالش مسئول می‌باشد. یعنی بشر مسئول باطن خیش است و آنچه که در برون رخ می‌دهد نتیجه طبیعی این باطن است. همانطور که در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید باطن خود را زیبا سازید تا خداوند ظواهر شما را زیبا کند. بدین ترتیب باید گفت اعمالی همچون دزدی، زنا، جنایت و همچنین سخاوت، تقوا و ظلم ستیزی جملگی به مثابه اجر و عذاب هستند، همانطور که خداوند می‌فرماید که اعمال نیکو را از اعضا و جوارح مؤمنان جاری می کند و اعمال زشت را هم از کافران به فعل در می آورد. در قرآن کریم بارها این آیه تکرار شده: اجر شما همان اعمال شماست ولا غیر. بدون شک اجرها و عذابهای بشری در این دنیا به مثابه مشت نمونه خروار است که در قرآن هم آمده است که هر که در این دنیا مشمول رحمت خداست در آخرت رحمت بزرگتری می‌یابد و هر که در این دنیا در عذاب است در آخرت معذب‌تر است الا این که توبه نمایند. می‌دانیم که بسیاری از اعمال پلید بشر در حالات بی خودی و بی ارادگی و جنون‌آمیز به فعل می‌آید و لذا همه جنایتکاران خود را بی گناه و بی تقصیر می‌پندارند. این بدان معناست که این اعمال به مثابه عذاب امیال و افکار زشت و ناحق آنهاست که آنها را رسوا می‌سازد. به لحاظی دیگر از همین دیدگاه بسیاری از اعمال زشت بشر به مثابه گناه ثانویه نیز می باشند، در صورتی که از آنان عبرت نگیرد و توبه نکند. توبه اصلی و واقعی همانا توبه از باورها و افکار و امیال و آرزوهای نادرست است. تا این ذهنیت ناحق در انسان حضور دارد، اعمال ناحق هم اجتناب ناپذیر است. اعمال آدمی مخلوق هستند. هرگز نمیتوان اعمال زشت را ترک نمود، حد اکثر میتوان صورت آنها را تغییر داد. باطن باید تغییر کند که آن هم مستلزم خودشناسی است. ولذا کسی که اهل خودشناسی نیست توبه هایش یا ریایی است و یا ناکام. وقتی اعمال نادرستی از ما تولید می شود بایستی در ماهیت نگرش و تفکر و باورهای خود تردید نمود و آنها را دگرگون ساخت. وقتی خداوند آدمی را مسئول خود می داند، یعنی مسئول جهان باطن خیشتن است و نه آنچه که بر سرش می آید، سرنوشت هر کسی معلول طرز نگاه و فکر و قضاوت و باورهای اوست. تغییر سرنوشت منوط به تغییر در ذات اندیشه است. از مهمترین رسالت این نشریه نیز یاری دادن به خودشناسی در جهت توبه باطنی می باشد که موجب پیشگیری عذاب هاست و نیز درمان بدبختی ها. این است عرفان درمانی. قدرت اندیشیدن. در جهان فلسفه و نیز فرهنگ عامه از هر قدرتی سخن می رود الا قدرت اندیشیدن. به راستی قدرت تفکر و اندیشگری یعنی چه؟ بهتر است که خود قدرت را اندکی معنا کنی. قدرت در محسوس ترین تعریفش چیزی جز توانایی تغییر دادن نیست، که این تغییر به دو نوع کلی می باشد: آفرینش و دگرگون سازی. تفاوت این دو نوع قدرت واضح است که قدرت دگرگون سازی در ادامه قدرت ابداع است. اندیشه نیز دارای این دو نوع قدرت می باشد. متفکرانی که بانی ایده ها و مفاهیم جدیدی هستند و آنان که این معانی جدید را به کار می برند و در جامعه موجب تغییر می شوند، مثل فرق سقراط و ارسطو و یا فرق نیچه و سارتر. و اما واضح است که اصل قدرت اندیشه در بدعت مفاهیم بکر و یا القای مفاهیم کهن است، که این هر دو امری توأم می باشد، زیرا هر معنای جدیدی خود به خود بسیاری از مفاهیم قدیم را لغو و یا احیا می سازد. قدرت تولید معانی و ارزش‌های جدید و یا القای ارزش‌های قدیم مستلزم دو امر است و دو پیش شرط می‌طلبد: تعمق و استقراق در خیشتن که اساس اندیشه است، و سپس صداقت و شهامت بیان مکاشفات. گاه انسان در قواسی عالم معانی موفق به کشف گوهرهای جدید می شود، ولی شهامت بیرون آوردن آن را ندارد. قدرت تعمق و استقراق لازمه درونگرایی و چشم پوشیدن از جهان بیرون و امکان بازگشت به خیشتن است، که این یک امر کاملا دینی می باشد که همان زهد نامیده می شود. به همین دلیل همه افکار بکر دارای ماهیتی اخلاقی هستند، حتی ماتریالیستی ترین مکاشفات. ولی قدرت استخراج معانی مستلزم از خودگذشتگی است و گاه گذشتن از نان و نامعمیت و جان را طلب می کند. پس قدرت اولیه فکر مستلزم گذشتن از جهان مادی و دنیاست، که به خود آمدن را ممکن می کند و در خود رفتن را عملی می سازد. ولی قدرت مرحله دوم مستلزم گذشتن از خود است، و این همان مکتب اصالت فنا در دو مرحله است که قدرت تفکر را ممکن می کند، که مرحله نخست باعث انقلاب درونی می شود و مرحله دوم هم جهان بیرون را تغییر می دهد. این تغییر بیرونی معلول تغییر درونی است، و می دانیم که تغییر کامل همان تغییر از عدم به وجود و وجود به عدم است. پس هر که قدرت تغییر خود را داشته باشد، جهان را هم تغییر خواهد داد. پس اراده به تغییر اساس قدرت فکر است، که تغییر خیش پدید آورنده اندیشه های جدید است و تغییر جهان موجب قدرت صدق و بلاغت است. اراده به تغییر همان اراده به تفکر است. فلسفه رسالت، تعریفی از انسانیت. رسالت به معنای احساس وظیفه برای مردم در جهت آگاه کردن آنان و نهایتاً هدایت و رستگاری مردم در هر درجه و شدتی از مسئولیت که باشد، امری برخواسته از دانایی و معرفت است. رسالت اجتماعی از هر نوع و در هر موضوعی دارای ماهیت عرفانی است و از جنس آگاهی برتر از زمانه می باشد، درست مثل احساس مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. آگاهی و فهم دیگر و برتر نسبت به جامعه و زمان به خودی خود برانگیزنده احساس مسئولیت و رسالت است. به مصداق اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. رسالت انبیای الهی که نخستین احساس مسئولیت در بشر نسبت به کل بشریت است، دارای همین معناست. همانطور که می دانیم که همه انبیای الهی قبل از آغاز رسالت رسمی خود نیز از انسانهایی با آگاهی و فراست برتر بوده و نسبت به جامعه خود حساسیت و مسئولیت شدیدی داشتند. نسبت حماقت یا جنون به آنها از جانب مردم از این بابت بوده که مردم مطلقا نمی توانستند درک کنند که اصولا چرا یک نفر باید و یا می تواند دلش به حال دیگران بسوزد و نگران سرنوشت دیگران باشد، آن هم بی هیچ مزد و منتی، زندگیش را وقف خدمت و نجات مردم نماید. همه علما و متفکران و هنرمندان در تاریخ دارای درجه‌ای از انواع احساس مسئولیت و رسالت نسبت به جامعه خود بودند، ولی دانش و هنر و فن و فلسفه از آنجا که انواع آگاهی‌های جزئی و موضوعی هستند، برانگیزنده رسالت‌هایی کلان و اجتماعی نیستند. بنابراین آن آگاهی که مولد احساس مسئولیت و رسالت اجتماعی باشد از ماهیتی دیگر است که یک دانایی جهان شمول و فراسوی حیات مادی بشر است که کل تاریخ را زیر نظر دارد و جاودانگی انسان را درک می کند. به هر حال هر نوع علم و آگاهی نو گروه های خاصی از مردم را و جنبه هایی از زندگی آنان را مورد سؤال و مخاطب قرار می دهد. ولی رسالت اجتماعی حاصل معرفتی کلان و جهانی و تاریخی است. به همین دلیل مصلحین اجتماعی و انقلابیون بزرگ را بایستی دارای درجه ای از این رسالت دانست. مثلا یک ادیب نگران فرهنگ مردم است، یک دانشمند نگران سعادت مادی مردم است، یک سیاستمدار نگران سرنوشت نظم و عدالت است، یک پزشک نگران سلامتی است. این نگرانی و مسئولیت هم در صورتی در همان محدوده به وجود می آید که آگاهی بکر و برتری در میان باشد، همانطور که مثلا به ندرت یک پزشک عصر جدید به راستی نگران سلامت جامعه است، زیرا او مصرف کننده دانش است و نه مولد آن. ولی یک پیامبر یا عارف و مصلح اجتماعی نگران همه این امور است: سلامتی، فرهنگ، سیاست، عزت، عدالت، اخلاق، امنیت و نظم. در حقیقت احساس رسالت کل انسانیت را در بر می گیرد. به همین دلیل مثلا والدینی که فقط نگران تغذیه فرزند خود هستند، در واقع دارای احساس رسالت نسبت به فرزند خود نیستند. احساس رسالت در یک انسان یکی از احساسات زندگی او نیست که در کنار زندگیش وجود داشته باشد، بلکه کل احساس او در زندگی و از زندگی و برای زندگی کردن است. برای او رسالتش عین تمام منظورش از زیستن است. به زبان فلسفه مدرن، وجود یک رسول مصداق هستی برای دیگران و در دیگران است و سعادت او معلولی از سعادت دیگران است، ولی زار رسول غمخوار دیگران است و از برای خودش هیچ هم و غمی ندارد، در حالی که عامه مردم مصداق هستی برای خود می باشند. پس در واقع یک رسول یک موجود اجتماعی و جهانی است و جهانی زندگی می کند و بشری جهانی شده است و جهان در اوست و گویی که سرنوشت بشریت در دست اوست. رسول کسی است که جهان را می بیند و می شناسد و این بصیرت و دانایی منشأ رسالت اوست. علم و معرفت حقیقی و پایدار ذاتاً دارای رسالت است و علوم جزئی چون دمدمی و باطل شبنده هستند، دارای این ماهیت نمی باشند. آنچه که جاودانه است مسئولیت برانگیز است. حس رسالت از حس جاودانگی و معرفت بر جاودانگی است و جاودانگی معرفت، و لذا خود رسولان هم ماندگارترین انسانهای تاریخ هستند. معرفت دینی تنها معرفتی است که ذاتاً برانگیزنده مسئولیت و رسالت درباره مردم است، و لذا امر به معروف و نهی از منکر اساس رسالت پیامبران بوده است. این مسئولیت در درجه اول خود فرد را مسئول سرنوشت خودش می سازد و سپس مسئول دیگران می نماید. فرق معرفت دینی با سایر معارف همین امر است. در جهان و معرفت دینی هیچ پدیده غیر مسئول وجود ندارد و عالم هستی عالم مسئولیت است. مسئولیت در قبال هستی خود و هستی دیگران و کل جهان هستی و خالق این هستی. و این است که انسان دینی یک انسان جدی است و میزان معرفتش و همچنین ایمان و یقینش مولد این جدیت و رسالت است. در واقع یک انسان کامل در دین و معرفت کسی است که گویی بار عالم و آدمیان را بر دوش می‌کشد و به راستی بار هستی می‌کشد. معرفت نیز متقابلاً محصول این مسئولیت و بار کشیدن است، و این است که عامه مردمان از معرفت بیزارند و حتی بار هستی شخص خود را هم به گردن غیر می‌اندازند. ولذا جبر پرست می شوند. به بیان دیگر احساس مسئولیت و رسالت دارای ذاتی مختارانه می باشد و بر علیه جبر ها می ستیزد. تفاوت اساسی انسان ها در میزان کشیدن این بار است. آنکه بار بیشتری می کشد انسان تر است و این است انسانیت. حقیقت تجربی بشر نیز نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی خوشبخت و رستگار شود. بشریت نفس واحده است و هر فردی به مثابه سلولی از آن می‌باشد. طبع خیراتی در عامه بشر غریزتاً از چنین تجربه‌ای سر برآورده است که معمولاً در نیمه دوم عمر آشکار می‌شود، و این است که حتی کافرترین و خودپرستترین آدم‌ها هم گهگاه خیرات می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌نمایند تا خودشان بتوانند لحظه‌ای احساس سعادت کنند، در حالی که برای خوشبخت بودن هیچ کم ندارند ولی هیچ احساس خوشبختی ندارند. تا زمانی که حتی یک نفر بر روی زمین و حتی در اعماق تاریخ گذشته بدبخت مانده باشد، ما بقیه بشریت نمیتواند احساس خوشبختی کند. این رازی فوق منطقی است و از اسرار احساس مسئولیت و رسالت اجتماعی میباشد. بنابراین آنان که احساس رسالت بیشتری درباره دیگران دارند خردمندترند و زودتر به این حقیقت رسیدند. در اینجا می توانیم راز شفاعت را به عنوان یکی از کرامت‌های وجود رسولان درک کنیم. به لحاظ قضاوت‌های ظاهری و ملاک‌های دنیوی، رسولان بدبخت‌ترین افراد بشری هستند، زیرا تمام حیات خود را وقف نجات دیگران نموده و نهایتاً جز انگشت شماری ایمان نیاورده و ما بقیه مردم کافرتر و شقی‌تر یعنی بدبخت‌تر هم شده اند، و این رازی بس عجیب است. ولذا از چشم منطق رسالت امری عبث و احمقانه و ضد بشری می آید و این اساس منطق مدرن در طرد رسالت انبیای الهی و مصلحین بزرگ است. به هر حال آن که فهمید دیگر نمی تواند زندگی فردی و جانوری داشته باشد و احساس خوشبختی کند. آن که فهمید از فردیت خارج می شود و این توسعه جهانی وجود برای او جز رنج و درد و مهنت و تهمت و عداوت خلق سودی ندارد. در واقع عنصری که خوشبختی نامیده می شود چیزی جز حماقت نیست، و آدمی تا بتواند می خواهد احمق بماند. ولی وجود رسولان این امر را ناممکن می سازد و همین امر اساس کفر و عداوت عامه مردم نسبت به رسولان است. آن که بیشتر می فهمد بدبخت تر است و این است که شجره ممنوعه در بهشت را همان شجره معرفت نامیدند که باعث خروج آدم از بهشت شد. از اینجاست که این سخن مشهور در انجیل مفهوم می‌یابد که همه ابلهان در بهشت هستند. گویی که خوشبختی و بی‌مسئولیتی امری واحد است و این است که بشر مدرن راه بی‌مسئولیتی مطلق را که همان مکتب لیبرالیسم و اصالت زندگی خصوصی است برگزیده و خود را به جنون فزاینده و تقدیر فزاینده می‌کشاند تا بتواند آزاد و غیر متحد و خوشبخت باشد، ولی می‌بینیم که نمی‌تواند و این تلاش به سمت خودکشی می رود. آنان که بیشتر تصمیم قطعی بر خوشبختی فردی دارند، زودتر به افسردگی و اعتیاد و خودکشی می رسند. اعتیاد مدرن به عنوان بزرگترین زمینه نابودی نسل بشر محصول اراده به خوشبختی فردی است. انسان مدرن در عصر آخرالزمان که آستانه قیامت و رویارویی با حق است، مستمرن هوشیارتر و بیدارتر می شود، یعنی مسئولتر می شود و برای فرار از این به خودآیی به سوی مخدرات می رود. عرفان‌های لیبرالی جدید هم نتوانسته است انسان را از این مسئولیت جهانی مبرا سازد. انسان مدرن از هر حیث انسانی جهانی است و دارای مسئولیتی جهانی است که باید آن را بپذیرد. انسان مدرن نمیتواند پای تلویزیون خود بنشیند، مشروبش را بخورد و تخمه بشکند و با تماشای ایدز و تروریسم و خفقانها و حقارتها و جنایتها و مفاسد خانمانسوز در سراسر جهان احساس خوشبختی داشته باشد. عصر آخرالزمان عصر نابودی خوشبختی فردی و نابودی فردیت است. انسان مدرن در حالی که مستمرن فردتر و باطنن تنهاتر می شود، ولی نمی تواند این فردیت را قار خوشبختی خود سازد. این تنهایی بایستی بار کل جهان را به دوش کشد تا بتواند خود را تحمل کند، زیرا آدمی برای چنین باری خلق شده است و از آن رهایی ندارد. فقط با حمل چنین باری میتواند در عصر قیامت در حضور پروردگارش بماند و نگریزد. آنچه که انسان تنها و مدرن را بر آتش دوزخ تکنولوژی آرام و قرار میبخشد سنگینی حمل این مسئولیت جهانی است. این است انسان. انسان مدرن نه تنها بایستی مسئولیت کل جهان مدرن را بپذیرد، بلکه بایستی مسئولیت کل تاریخ گذشته جهان را بپذیرد، زیرا محصول نهایی این تاریخ است و بایستی مافاتش را بپردازد، زیرا آخرالزمان بارانداز کل تاریخ است و این معنای حشر است. انسان مدرن بایستی مسئولیت و بار کفر و جنون و جنایت دیگران را نیز به دوش بگیرد و از آن خود نماید، زیرا از آن اوست و خود محصول نهایی کل این واقع است. بر جای همه زیستن و خلیفه مردم بودن، این است انسان. اگر هیچ کاری هم از دست ما برای دیگران ساخته نباشد، کمترین کاری که به نفع خود ماست و بایستی آن را بپذیریم این است که خود را از جهان منفک نکنیم و چشم خود را بران نبندیم و بدان پشت نکنیم که همین منفرد و مستثنا کردن خود مرداب گندیدگی ماست. کمترین کار این است که با جهانی که در آن زیست می کنیم احساس همدلی و همدردی داشته باشیم و بدبخت ها را ذاتاً بدبخت نپنداریم و خود را که هنوز به بسیاری از این بدبختی ها مبتلا نشده ایم زیرکتر از دیگران نپنداریم و بدبختی های دیگران را از آن خود بدانیم و خود را در آن سهیم و نیز از علل این بدبختی ها بدانیم. این لطفی است که به خود می‌کنی. ختم رسالت انبیای الهی در این آخر الزمان به معنای آن است که اصول معرفت دینی در وجود ما تبدیل به عقل و تجربه و فطرت شده است و امروزه هر انسانی جانشین رسولان گذشته است و بایستی احساس رسالت داشته باشد وگرنه از کل تجربه تاریخی بشر محروم است. هزینه رجعت به کفر. هزینه بازگشت به کفر و منیت فاسقانه همانا باز پرداخت عزت و شرف و ایمان است. آنان که برای مدتی به واسطه توفیق اجباری و شفاعت و کرامت مردان خدا امکان یک حیات معنوی و دینی را یافته و سپس در وادی انتخاب یک بار دیگر به سوی کفر و خودپرستی و بدهوسی میل می کنند تا یافته های معنوی خود را در بازار کفر به تجارت بگذارند و تبدیل به دنیا کنند، دارای سرنوشتی بس فجیع و استثنائی می شوند. خداوند درباره این دین فروشان می‌فرماید که چند روزی در پای عیش و کام روایی حیوانی بر روی آنها گشوده می‌شود و در حالی که غرق در فساد و فتنه هستند عذاب الهی درست از سوی که گمانش را نمی‌بردند آنها را احاطه می‌کند و آنگاه از فرط عذاب ایمان می‌آورند و آنچه را که انکار و استهزاء نموده بودند به جبر تصدیق و اعتراف می کنند ولی هیچ از عذابشان کاسته نمی شود. اینان مورد لعنت خدا و رسولان و ملائک و مردمان واقع می شوند و خود نیز خودشان را لعنت می کنند. به آنان گفته می شود که امروز بسیار بگرید به واسطه آن که مؤمنان را مسخره می کردید و رسول را بسیار آزردید و مکرها نمودید و حدود الهی را زیر پا نهادید. در آن روز هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود و هیچ کس را توان یاری نمودن به آنها نیست. این جماعت برای بازگشت به روابط فاسقانه خود مجبورند به چاپلوسی و خودفروشی حیرت آوری دست زنند و خدمات ویژه‌ای به سران کفر نمایند تا شاید مورد اعتمادشان واقع شوند و این است که در این رجعت به غایت فضاحت و خفت و رسوایی مبتلا می گردند تا شاید مورد پذیرش جامعه کفر قرار گیرند ولی هرگز مورد اعتماد نخواهند بود، زیرا دیگر این فسق و فجور مثل سابق آنان را ارضا نمی کند و نمی توانند به کفار دل بسپرند. اینان از مظاهر خسران در دو جهان هستند. کفر به مذاق کسی که ایمان چشیده خوش نمی آید. عشق مسیحایی. در قرآن کریم می‌خوانیم که ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس مباشید و نیز می‌خوانیم که بهترین دوستان مؤمنان برخی از نصارا هستند و نیز طبق اعتقاد اسلامی می‌دانیم که ظهور مهدی و مسیح واقعی واحد است. لذا مسلمانان مؤمن طبعا از عشق مسیحایی برخوردارند و قادر به تفکیک عشق مسیح و مهدی از یکدیگر نیستند. همه عارفان اسلامی نیز دارای عشق شدید مسیحایی بوده و این دو ناجی را یکی دانستند و این فلسفه در مکتب ابن عربی بنیانگذار فلسفه وحدت وجود به کمال رسیده است. ایمان اسلامی و مسیحی دارای نور واحد است، ولذا مؤمنان این دو نوع مذهب دارای روح و آرمانی واحدند و باید باشند و کل بشریت را بایستی بر این اساس به اتحاد برسانند و از نفاق انگیزی صهیونیسم شدیداً برحذر بوده و هوشیار باشند. ملل مسلمان و مسیحی بایستی از فراسوی حکومت‌ها و امپریالیسم و دسیسه‌های بنی اسرائیلی دست اتحاد به هم داده و زمینه را برای ظهور ناجی موعود فراهم کنند. مسیح اساس مهدی و اولین حامی او در ظهور است. عشق مسیحایی زیر بنای اعتقادی و تاریخی عشق محمدی است و بدون آن عشق محمدی قابل درک نیست. همینطور است عدالت موسوی. لذا مسلمانان بایستی عدالت موسوی و عشق مسیحایی را از اسارت امپریالیسم و صهیونیسم برهانند و این دو پیامبر بزرگ را از آن خود سازند و به دفاع از آنها برخیزند و بدین گونه وجدان خفته یهود و نصارا را بیدار کنند و امت واحد ابراهیمی را پیریزی نمایند. این امر حتی شامل حال امت بودا نیز می شود. بیاییم از سنت حقی عارفان خود پیروی کنیم و چون مولای رومی ظرف درک و پذیرش 72 مذهب باشیم.